به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت مهمانان و حضور عزیز. متشکرم از اینکه تشریف آوردید. نشریه قصر به فراخور کتابهایی که منتشر شده و کتابهایی که در آینده منتشر میشه یه ست نشستهایی رو برگزار بکنه در مورد نقد و بررسی کتابها. امروز در واقع اولین جلسه هستش که ما برگزار میکنیم و چون که مستحضر هستید کتاب زمان و حکایت پرجوکر رو میخواییم در خصوصش یه نشستی رو داشته باشیم. روال جلسه مطابق روال همه جلساتی که در این خصوص برگزار میشه به این ترتیب هستش که سخنران عزیز سخنرانشون رو مطرح خواهند کرد و در انتها هم یک در واقع فرصتی رو خواهیم گذاشت برای پرسش و پاسخ. اولین سخنرانمون صحبه خانم نونهالی خواهند که در خصوص خود کتاب توضیحاتی رو به ما خواهند. خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه حضار و تشکر از اینکه تشریف آوردید. به هر حال کار دشوار شروع با به گردن من افتاد و ظاهرا مثل اینکه خب طبیعتاً باید یک اطلاعات اجمالی راجع به ریکور بدم برای اینکه معرفی باشه. ریکور در آستانه جنگ جهانی اول به دنیا میاد، یعنی در سال 1913. کمی بعد از تولد مادرش رو از دست میده، دو سال بعد پدرش در جنگ کشته میشه، چند سال بعد تنها خواهر بزرگترش به بیماری سل در میگذره و شاید که به همین دلیل باشه که از خیلی سریع خیلی زود به خواندن و به کتاب میپردازه، برای اینکه به اصطلاح خلای عاطفیش رو تا یه حدی جبران بکنه و شاید هم به همین دلیل باشه که در مسیر کارش همواره یک رفت و برگشتی از خود به دیگران داره و از دیگران به خود و این در تمام مسیر کاریش فکر میکنم که این ادامه داشته. ریکور فیلسوف گفتگو با دیگرانه، فیلسوفان دیگه و اندیشه های دیگه همیشه در کارهاش حضور دارن. ارسطو، افلاطون، آگوستینوس، لویناس، هگل، هایدگر، هوسرل، برگسون و بسیاری دیگر، چه یونانی، چه آلمانی، چه آنگلوساکسون، چه فرانسوی، یعنی ریکور مرز نمیشناسه. اهل مجادله هم نیست. وقتی نظرات دیگران رو مطرح و تحلیل میکنه برای این نیست که اونها رو به اصطلاح افشا بکنه و نظر خودش رو منحصراً اعمال بکنه، در حقیقت همواره پرسشی رو مطرح میکنه و میخواد که از طریق این خانش ها این پرسش رو پیش ببره و حتی نه اینکه الزاماً پاسخ قاطعی ارائه بده. ریکول قبل از هر چیز خواننده دیگرانه، اهم از جامعه شناسان و روانکاوان و ادبا و تاریخ نویسان، در اندیشه هر کدوم تعمق میکنه، اون رو جذب میکنه، تأویل میکنه، تحلیل میکنه، گاهی باهاشون همراه میشه و در ادامه شاید که بست و پرورش بیشتری نسبت به همون نظرها میده، گاهی نقد میکنه و در گذر تأویلش وقت نظر خودش رو ارائه میده. در واقع ریکور با فراخوندن متفکران دیگه و اندیشه هاشون با اونها سخن میگه و صدای خودش رو در کنار صدای اونها به گوش میرسونه و به هر حال در این راه اندیشه مبتکرانه خودش رو هم ارائه میده. طبیعتا همیشه به صورت مسئله می اندیشه و هرگز در پی تحمیل نظرش به دیگران نیست. به همین دلیل که شاید نمیشه او رو در یک جریان یا سنت فلسفی مشخصی قرار داد. خود او میگه دلم میخواهد بگویم که سنت فلسفی که مدافع آنم حول سه خصوصیت توصیف میشود: در راستای یک فلسفه تأملی عمل میکند، در مدار پدیده‌شناسی هوسرلی جای میگیرد و مایل است دگره تأویلی از همین پدیده‌شناسی باشد. در مورد آثارش ریکور خودش چنین اعتقاد داره: فلسفه ندارم که فلسفه من باشد و از کتابی به کتاب دیگر آن را بست داده باشم. همیشه در چارچوب مسئله فکر کردم، مسائلی که به هم پیوسته نیستند. بعد از طرح مسئله است که تلاش میکنم خطی ترسیم کنم، آن هم به کمک خوانندگانم. گمان میکنم تداوم کارم با باقی مانده ها تضمین میشود، یعنی هر کتاب پسماندهی باقی میگذارد که هر بار برای من سکوی پرشی است. یعنی سکوی پرش برای اینکه کتاب دیگه از دل اون در بیاد. البته این تصویری است بسیار کلی از پل ریکور. ژان استاروپانسکی، همونطور که در مقدمه کتابم آوردم، یکی از متفکران بزرگ معاصر اینطور میگه: ادبیات و علوم معمولاً یکدیگر را نادیده می‌انگارند. زبانشان با زبان فلسفه یکی نیست. اما فلسفه باید بتواند پرسش‌های خاص خود را در این شاخه‌ها پیدا کند و به علاوه در مورد چگونگی این زبان‌ها سوال کند. فلسفه باید تقابل‌ها را بپذیرد. در ضمن باید دوستی پذیرا را نیز تجسم بخشد. پل ریکور چنین افقی را در برابر خوانندگانش می‌گشاید. ریکور می‌پذیرد که پیشینیانی دارد و معاصرانی و می‌داند که دیگرانی پیش از او بودند و دوروبر او در کارند و این صداها باید شنیده شود. به هر حال ریکول به هر عرصه‌ای که قدم گذاشته همواره با مدارا و احترام با دیگران رفتار کرده، به اندیشه و به اندیشه دیگران کاملا احترام گذاشته. حتی موج ساختارگرایی رو که ریکول مدت‌ها در مقابلش سکوت اختیار کرد به طور کامل کنار نگذاشته و گفته: من همواره کوشیدم ساختارگرایی را در مقام یک الگوی همگانی از تحلیل‌های ساختاری موجه و سودمند که هر بار با عرصه تجربی مشخصی مطابقت دارد جدا کنم. یعنی اون موج رو به عنوان همگانی بودن نپذیرفته، ولی به هر حال این نیست که اونو کلن کنار گذاشته باشه و تقابلی باهاش داشته باشه. خب ریکور رو به هر حال اجمالاً من فقط یک به اصطلاح شمایی ازش دادم، چون که کار دیگه فلسفه ریکور رو باید به کاردانان سپرد و حتما در ادامه این اتفاق خواهد افتاد. من میخواستم یه چند دقیقه هم راجع به این که چگونه به این ترجمه پرداختم کلن، چون به هر حال کار من ترجمه است. خب این کار خیلی سال پیش به پیشنهاد آقای خالقی، مدیر انتشارات گام نو، به من پیشنهاد شد و با پیگیری ایشون و با ترغیب استاد زنده‌یاد سید حسینی این کار انجام شد. در سال 1383 چاپ اول، جلد اولش چاپ شد. سال 84 جلد دوم چاپ شد و بعد خب به دلیل مشکلاتی که برای انتشارات پیش اومد متوقف موند. 10-11 سالی گذشت که قرار شد نشریه نی این رو در بیاره. طبیعتاً ترجمه جلد سوم هم متوقف مونده بود تا اینکه به هر حال این کار انجام شد. و البته خب بعد از 10-11 سال من هم طبیعتاً یک بازخوانی و بازنگری کلی روی جلد یک و دو کردم و جلد سوم رو هم ترجمه کردم، که خب خود این کار هم 2 سالی به طول انجامید تا اینکه بالاخره این کار در اومد. ولی مایلم در اینجا یک نکته ای رو مطرح کنم، یک توضیحی بدم درباره انتخاب عنوان کتاب زمان و حکایت. ایراد اینه که باید میگفتم زمان و روایت. من نگفتم چون به اعتقاد من ریکور این رو نگفته. ترجمه انگلیسی این کتاب خب Time and Narration، خب این ترجمه هست، ولی نمیدونم که من چون انگلیسی اونقدر نمیدونم که حتی به این کتاب بخوام به این کتاب یعنی مراجعه کنم و ببینم که چی هست و چی نیست. ولی شاید این تصور هست که همیشه ترجمه انگلیسی اصله، ولی خب ما خیلی وقتا به اشتباهاتی در این ترجمه ها هم برخورد کردیم. اگر اشتباه نباشه دست کم نارسایی در مقوله‌ای مشخص در اون زبان. میخوام ابتدا توجه شما رو به معنای واژه غیسی که همون نیست که من حکایت گذاشتم در واژگان مطالعات ادبی که در فرانسه چاپ شده از انتشارات هاشل یه توجهی بدم. غیسی یک زبانشناسی گزاره مستقل از هر گونه موقعیت که راوی را درگیر نمی کند. ادبیات گزاره با خصوصیت روایی که مراحل مختلف یک رویداد یا یک رشته رویداد رو بیان می کنه. غیسی در این صورت غیسی متشکل از تاریخ توی پرانتز ببخشید اینجا تاریخ نیست آخه فرانسه متاسفانه ایستواغش هم تاریخ هم داستان غیسی متشکل از داستان تخیلی یا شبکه‌ای از رویدادها و نراسیون. غیسی متشکل است از ایستواغ که اون داستانه و نراسیون که توی پرانتز نقصیون عبارت از شیوهی که نویسنده مطلبی رو بیان میکنه. بنابراین غیسی های مختلف هست، غیسی واقعیت که شامل مکالمه روزمره، اطلاعات روایی، گزارش، شهادت، بیوگرافی و اتوبیوگرافی و غیسی های تخیلی که شامل قصه، اسطوره، افسانه، حکایت تمثیلی، نوول، رمان و امثاله. این الان میبینیم که این غیسی در حقیقت نقصیون در دل غیسی قرار میگیره اینجا که اسم کتاب ریکور هست غیسی و زمان. حالا برمیگردیم به سه نمونه در همین کتاب زمان و حکایت که توجه کنید بهش. نمونه اول در کتاب اول پانویشت یک از مترجمان، یعنی به نقل از مترجمان مورد تایید ریکور از بوتیقای عرست، چون ریکور مشخص کرده که چه مترجمی رو به کارش رو یعنی در کار تحلیلی که به عهده گرفته مشخص کرده که از کدوم مترجم استفاده کرده. خب می‌نویسه دوپون روک و لالو که مترجمان ارسطو هستن در تفسیر 23 برای نام بردن از اینا رو دیگه فارسی میگم و یعنی فرانسهش رو میگم چون نمیخوام این الان کلمه حکایت رو بذارم، برای نام بردن از غیسی که راوی نقل میکند بی هیچ تردیدی از غیسی داستانی و غیسی روایی سخن میگوید. بنابراین باید بتوان از غیسی اینو دیگه ریکور میگه، بنابراین باید بتوان از غیسی نمایشی هم سخن گفت و بدین ترتیب برای واژه غیسی به نسبت دو گونه نمایشی و داستانی آن خصوصیت عام قائل شد. نمونه دوم ریکور در کتاب دوم صفحه 179 از ژرار ژنت نقل میکنه. بنابراین باید زمانمندی اینو ژنت میگه، زمانمندی دیگری که زمانمندی غیسی نیست بلکه در آخرین مرحله بر آن حاکم می شود، یعنی زمانمندی خود روایت که اون نقصیون گذاشته، این رو در زمان غیسی وارد کرد. یک نمونه سوم هم میدم، طولانی نیست. نمونه سوم در صفحه 328 همون کتاب دوم در نتیجه گیری میگه پس می توان گفت که همه هنرهای نقصیون و به ویژه هنرهایی که از نگارش نشأت می‌گیرند تقلیدهای غیسی‌اند، آنگونه که در بدبستان‌های گفتمان معمولی به کار می‌روند. خب این به نظر می‌رسه که پس ما نمی‌تونیم برای غیسی از روایت استفاده کنیم، چون که بنا به این تعاریف در روایت در درون خود غیسی جا می‌گیره. و اما حالا خب چی براش بذاریم؟ شاید سرگذشت. اما حکایت رو در نظر بگیریم که از فعل حکایه علاوه بر نقل که به معنی که معنیش علاوه بر نقل کردن، بیان کردن و توصیف کردن هم هست و همینطور به معنای همانند شدن و شبیه آوردن، که این تعاریف در لغتنامه ده خدا هم به همین شکل اومده، یعنی همه اینا رو استفاده کرده. که اینجا خب از هم بعد اینجا میبینیم که از همان ریشه محاکات، یعنی از همان ریشه به محاکات میرسیم که در نقد ادبی بسیار از اون صحبت میشه و به معنای تقلید و همانندیست. خب نتیجه همه اینها این که من فکر میکنم میبینم که در نقد ادبی واژه حکایت تقریبا عین به عین، تقریبا میگم عین به عین با معادل قصه فرانسه که اینجا دیدیم مطابقت داره. خب حالا تا برسیم انشاءالله به واژه دیگه که نزدیکتر باشه، من فکر کردم که همون قصی رو حفظ بکنم. این اگر که وقت دارم دو دقیقه راجب مشکلات، البته ها اینم بگم نگفته نمونه که این کتاب در زبان ایتالیایی به تمپو ارکونتو ترجمه شده، در حالی که در زبان ایتالیایی به روایت همون نراتسیونه میگن. پس بنابراین دو کلمه، یعنی ترجمه ایتالیایی هم این رو دقیقاً، و رکونت تو همون رکونته تو فرانسه هست که باز قیسی و رکونته و اینا همه فهمشه میشن. حالا دو دقیقه هم در باره مشکلات ترجمه این کتاب بگم، که به هر حال ریکور نویسنده آسان نویسی نیست. اینو میخونم که دیگه سریع‌تر بشه. گاهی به نظر میاد که اون چه رو در ذهنش میگذره بیان میکنه با همون سیر گاه مهالود اندیشه در مغز او، و به هیچ واسطه و فاصله‌ای هم قائل نیست و بدون ملاحظه به نسبت به خواننده اونو بیان میکنه. از طرف دیگه که این هم ساده نیست، بیشتر اوقات در معنای کلام و عبارات نکته بوست و دغدغه ظرافت معنا در واژه و عبارات داره، چون خودش در مقام خواننده به قدرت هر واژه معتقده و پیوسته مترصد چیزی است که لابلای کلام به گوشش میرسه. از سوی دیگه چون خودش به آلمانی و انگلیسی مسلطه و به این زبانها مینویسه و یونانی و لاتینی هم میدونه، آثارش انباشته از ارجاعهایی است به زبان اصلی اون کسی که با او در گفتگوست. یعنی در چنین کتاب‌هایی مترجم گاهی مجبوره با چند زبان دست و پنجه نرم کنه، برای اینکه گاهی ترجمه آلمانی و انگلیسی رو هم نمیده، گاهی ترجمه لاتینی رو هم نداده. و دیگه خب اصلی میشه گفت که این جور ترجمه‌ها خیلی آموزنده است و لذت خودش رو هم داره، که البته کمی به خدازاری میرسه بعضی وقتا دیگه. ولی خب از توی همچنین ترجمه هایی اگر واقعا آدم زره آهنین به تن نکنه، کار به فرسایش میکشه و آدم ممکنه که نیمه راه کار رو ول کنه واقعا. نکته دیگه این که چنین کتاب هایی حتما نیاز به این داره که مترجم به شدت مطالعات جانبی بکنه. یعنی خب من وقتی که به این کار پرداختم، به هر حال من فلسفه نخوندم، من کار فلسفه نکردم، این کار رو صرفا برای ارتباطی که با نقد ادبی داشت و در نقد ادبی کتاب برجع هم محسوب میشه این رو پذیرفتم، ولی خیلی هم با تردید پذیرفتم. ولی خب به هر حال به مطالعه احتیاج داره، به خصوص وقتی که ترجمه آثاری که ریکور بهش میپردازه همیشه در اختیار نیست. بعضی ترجمه ها خیلی خلاصه است. من مثلا به ترجمه کاملا مو به موی که اونجور که ریکور جمله ها رو دونه دونه میاره و کلمات رو و حتی حرف اضافات رو معنی میکنه و براش دلیل میاره، چنین چیزی پیدا نکردم. نتیجه این که مجبور شدم از ترجمه‌ای که مورد تایید خود ریکور به فرانسه بوده باز یه جایی رو خودم ترجمه کنم، چون پیدا نکردم چیزی که ترجمه به این شکل وجود داشته باشه. خوشبختانه در مورد هایدگر که خب برای من شاید سخت‌ترین بخشش بود، برای این که من خیلی اطلاع مختصری در حد این که خب من یک مترجمم و در حدی که ادبیات فرانسه خوندم و شاید یک ذره به فلسفه مثلا پرداختم، اون قدر های دیگر واقعا اطلاعات خاصی نداشتم. خوشبختانه خب دو ترجمه از کتابش اومد، ولی قبل از اون که این دو ترجمه بیاد من با کتاب خوشبختانه با کتاب آقای بابک احمدی آشنا شدم و واقعا به من خیلی کمک کرد این کتاب. و نمیتونم بگم که من این دو جلد رو ورق به ورق خوندم نه، ولی اون جلدهایی که مربوط به اون صفحاتی که مربوط به این کار بود واقعا شاید بارها و بارها اینها رو از اول تا آخر خوندم، لطف برداشتم فلان تا اینکه به هر حال بتونم که کاری بکنم. اینه که حالا به هر حال به همین دلیلم این ارجاعهایی که دادم گاهی ارجاع کامل به همون ترجمه هایی بود که موجود بود، گاهی مجبور شدم که برای مطابقت و هماهنگ شدن با حرف ریکور خودم ترجمه کنم. دیگه به هر حال حتما کاستی های همچنان وجود داره در این کار خیلی دشوار و خب خیلی خود کار خیلی بزرگه. امیدوارم که بعد به هر حال به تدریج همینجوری رفت بشه. کار واقعا اینجا جا داره که بگم کار حروف چینی و صفحه آرایی این کتاب به دلیل به خصوص پانویس هایی که مکرر از فارسی به لاتینی و از لاتینی به فارسی می رفت واقعا کار دشوار بود و من از دوستانی که عهده‌دار این کار بودن واقعا صمیمانه تشکر می کنم. دیگه من عرضی ندارم خدمتتون، میرسیم به بحث شیرین مسائل فلسفی که این کار رو باید به کاردانان سپرد و دیگه بیش از این خستتون خیلی متشکرم.
متشکرم. در خدمت آقای احمدی هستم. خواهش می‌کنم.
خب با عرض سلام اولا به صحبه خودم تشکر کنم که لطف کردیم به این جلسه تشریف آوردیم. خیلی خیلی خوشحالم که اینجا، به خاطر اینکه ترجمه این کتاب رو من با دقت خوندم، هم دو جلدی که قبلا منتشر شده بود سالهای 83-84 و هم سه جلدی که کمتر از یک ماه پیش منتشر شد که به کلی فرق کرد، به کلی نه ولی خیلی فرق کرد. جلد سوم هم که قبلا نبود و حالا ترجمه شد. بدون هیچ تعارفی، من سرکار خانم نهادی رو فقط یک بار تو زندگی دیدم، این بار دومه و یکی دو بار تلفنی با هم صحبت کردیم درباره ترجمه. اینه که جای هیچ دوستی یا تعارف خاصی نیست که این حرف رو میزنم، ولی به گمان من سه تا ترجمه خیلی مهم از متون فلسفی در این 10-15 سال اخیر به زبون فارسی شده. یکی ترجمه است که خانم نونه حالی هم بهش اشاره کردن، ترجمه آقای رشیدیان از هستی و زمان که به نظر من بزرگ و درخشان. دومیش دیرینه شناسی دانش فوکوه که خانم نیکو سرخوش و آقای افشین جهاندیده ترجمه کردن. و سومی زمان و حکایت ترجمه خانم نونه حالی. منظورم این نیست که دیده ترجمه مهم یا جالبی در این سالها نبود، ولی این ستا به گمان من ستا نقطه بزرگ کار ترجمه و کمک زیادی به خوانندگان فارسی زبون مسائل فلسفی هستند. و نکته غریب این که هر ستا رو نشنه نهی چاپ کرده. و امروز که این ستا رو ردیف کردم آخری متوجه شدم. بنابراین ما هم به سهم خودمون تشکر میکنیم از این انتشارات، به خاطر کتاب های خیلی خیلی مهم و زیبا و عالی که در آورده، نفیس با ویراستاری و با دقت، یکی از بهترین ناشرهای خصوصی ماست بیشک.